سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. ادارات مختلف امور پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا به حمایت خود از همه افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند که در صورت بازگشت اجباری در معرض خطر قریب الوقوع قرار دارند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز شنبه گفت که این کشور با شبه نظامیان حماس در حال جنگ قرار دارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که گروه حماس حملات راکتی را بر خاک اسرائیل انجام دادند. و گزارش در مورد یک فیلم مستند به نام عدالت سری داریم که از اجراءات محاکم طالبان حکایت می کند.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه هفتم ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرها از سراسر جهان، البته خانم محبوبه سراج فعال حقوق زن را با خود داریم که در رابطه به اهمیت کاندید شدن به جایزه صلح نوبل صحبت میکنند، و همکار ما مسکا صافی را از پاکستان با خود داریم که در رابطه به تازه ترین گزارش ها از وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور صحبت میکنند. همچنان همکار ما میر عبدالقدیر مشرف در استودیو با خود داریم که در رابطه به جام جهانی کرکت پنجاوره در هند صحبت میکنند. با ما باشید. یک مقام وزارت حوادث طبیعی افغانستان برای رویترز گفت که در اثر زلزله روز شنبه در غرب افغانستان که شدت آن 6.3 به مقیاس ریکتر گزارش شده، دست کم 15 نفر جان باخته و 78 نفر زخمی شدند. ملا جان سایق سخنگوی وزارت حوادث طبیعی افغانستان گفت که این ارقام بر اساس گزارش های اولیه از ولسوالی زندجان ولایت هرات است. مقام های محلی هرات میگویند که شمار تلفات ناشی از این زلزله ممکن افزایش یابد، زلزله سبب لغزش زمین شده و شمار از قربانیان زیر آوار خانه های ویران شده گیر ماندند. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت هر دو از پاکستان خواستند تا به حفاظت خود از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند که به دنبال مسئول ماندن در آن کشور هستند و در صورت اخراج ممکن با خطرات احتمالی مواجه شوند. گزارشگر حقوق بشر ملل متحد نیز از این تقاضای ادارات بین المللی مهاجرت پشتیبانی کرده است. منابع مستقل و یک مقام پاکستانی روز جمعه تایید کردند که بسیاری از خانواده های مهاجر داوطلبانه عزیمت به افغانستان را آغاز کردند. همکار ما مسکا صافی از پشاور پاکستان با خود در برنامه داریم که تازه ترین وضعیت، البته وضعیت مهاجرین از اونا میپرسیم. مسکا جان سلام، خوش آمدی به برنامه. خبرهای تازه پیش خود چی است؟
تشکر نجیب، سلام. به سلام به شما و به تمام بینندگان. پس از همین تصمیم پاکستان در مورد مهاجرین غیر قانونی، امروز برای روز سومین روز تقریبا در حدود 110 خانواده افغان به شکل داوطلبانه از مرز ترخم به افغانستان بازگشت کردند و با گفته دفتر کمیشنری افغان در پاکستان گفته شده که این 110 فامیل افغان که شامل 5.5 نفر که بیشترشان کودکان و خانمان بودن، اینها به افغانستان بازگشت کردند و این افغانایی بودند که از سالهای سال در پاکستان بدون مدارک اقامت زندگی میکردند و مربوط ولایات لغمان و نگرهار میبودند. البته همین کمیشنر، دفتر کمیشنری نیز گفتند که در سال جاری در حدود 894 فامیل افغان بنابر دلایل مختلف به افغانستان دوباره رفتند. از سوی دیگر در ایالات سند و همچنان در خیبر پختونخوا بعضی از کمیته های ویژه ساخته شده در مراکز و ولسوالی ها تا در مورد امی پناهندگان غیر قانونی نظارت کنند. برای بحث بیشتر یا شرح بیشتر واکنش های نهادهای بین المللی در امور پناهندگان، همکارم محمد احمدی یک گزارش تهیه کرده، با هم میبینیم.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت طی بیانیه نوشتند که افغانستان با بحران بشری شدیدی و آزمون‌های حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران مواجه است. این دو اداره بین المللی هر دو از پاکستان خواستند تا به حفاظت خود از افغانهای آسیب پذیری ادامه دهد که به دنبال مسئول ماندن در آن کشور هستند و در صورت اخراج ممکن با خطرات احتمالی مواجه شوند. ریچارد بینت، گزارشگر اداره حقوق بشر ملل متحد، نیز از این تقاضای دو اداره امور پناهندگان و مهاجرت حمایت کرده است. آقای بینت در یک پست توییتر که حالا به نام اکس یاد می شود نوشته است که این تقاضای مهم از پاکستان خواستار ادامه حراست از افغانهای آسیب پذیر است که برای مسئول ماندن به پاکستان پناه آوردند. او نوشته است که اخراج اجباری این افغانها تخطی های حقوق بشری جدی را در پی خواهد داشت. در پی بیم از دستگیری و اخراج دست جمعی پناهجویان غیرقانونی از پاکستان، وزارت خارجه این کشور میگوید که تمام مهاجران غیرقانونی از جمله 1.7 میلیون افغان فاقد اسناد را به صورت مرحله وار و منظم اخراج خواهد کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه 14 ماه میزان ضمن دفاع از این پالیسی حکومت کشورش گفت که تصمیم برای اخراج مهاجران غیرقانونی مطابق با قوانین داخلی کشورش است و حکومت مصمم به اجرای آن است. بلوچ به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که این سرکوبی فقط علیه افغانها نیست و تمام خارجی هایی را هدف قرار می دهد که مدارک معتبر ندارند و یا وقت ویزهشان منقضی شده است. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 3 اکتبر دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کرد که در این میان 1.7 میلیون شهروند افغانستان نیز شامل است. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج صدها هزار مهاجر افغان از این کشور را ظالمانه و ناعادلانه خواند و نسبت به تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان هشدار داد. افغانهایی که در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان هستند، حالا نگران وضعیت فعلیشان هستند. سید منور کاظمی یک پناهجوی افغان ساکن پاکستان است که به خاطر نداشتن اسناد اقامتی در پاکستان چندین ماه زندانی شده بود.
دلیل بی اسنادی ما در پاکستان گرفتار پلیس شدیم، بندی شدیم. 13 ماه و 22 روز در زندان در اولیه جیل تیر کردیم. بعد از 13 ماه و 22 روز ما را حکومت پاکستان ناگزیر دیپورت به افغانستان. ما در افغانستان رفتیم به دلایل از اینکه فامیل مولادایم به اینجا مانده بود، بدون کدام سرپرست و بدون کسی که اینجا به اصلا خرچ روزمره‌شان، من مجبور شدم در دفعه غیر قانونی باز در پاکستان آمدم و الان آمدیم در پاکستان. در آقیت در شرایطی از دو کدام سخت‌تر بند ماندیم، از یک زندان خلاص شدیم به زندان دیگری آمدیم.
شایما امیری، همسر سید منور، میگوید که آنها در افغانستان جایی برای زندگی ندارند زیرا امنیت ندارند.
سازمان ملل، جامعه جهانی باید صدای ما رو بشنوه، ما رو به کشور انتقال بده. ما تا چی وقت به سرپرست و به سرپناه؟ طفلای ما درس نخونه، مکتب نخونه، طفلای ما کار کنه، غریبی کنه. در افغانستان ما هزار بدبختی رو دیدیم. تا چی وقت چرا مشکلات ما افغانا خلاص نمیشه؟ ما افغانا چی گناه داریم؟
پاکستان میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده که پس از تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 و متعاقب آن در جریان جنگ های داخلی افغانستان به آن کشور پناهنده شدند. با وجود که بسیاری از مهاجران پس از سال 2001 به کشور خود بازگشتند، اما پس از تسلط مجدد طالبان در اگست سال 2021 موج جدیدی از پناهندگان افغان به پاکستان هجوم بردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کمیته جوایز صلح نوبل مستقر در نروژ جایزه صلح نوبل 2023 را به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، اعطا کرد. از جانب افغانستان، خانم محبوب سراج، فعال حقوق زنان، کاندید این جایزه بود که برنده نشد. در مورد اهمیت این جایزه و اینکه کاندیدان این جایزه چی فعالیت‌هایی را در راستای حقوق زنان انجام داده می‌توانند، با خانم سراج صحبت می‌کنیم. محترم خانم سراج، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما هم یکی از کاندیدان جایزه نوبل بودین. نخست می‌خوایم بفهمیم نظرتان و احساس شما را.
تشکر نجیبه جان از اینکه مرا به پروگرامتان شامل کردین. صبح همه بخیر. ما والا کدام چیز بخصوص ندارم، کاش که میشد که وقت، یعنی امروی چون که ما و امی خانم اردوی ما یک جای چی شده بودیم، انتخاب شده بودیم برای جایزه نوبل، مگر با ثانیه های آخر یک مقدار تغییرات آمد و باعث از این شد که من نتانم برای من ندادن جایزه نوبل. مگر من کدام احساس عجیب غریب ندارم، من با کار خود ادامه میتم مثل همیش. اگر میشد یک چیز فوق‌العاده می بود، برای از این که من میفهمیدم که جایزه را چطور و مفاد زن و مرد افغانستان ازش استفاده کنم، مخصوصا نمیاله که مسئله تمام از این مهاجرین ما به دو مملکت مانده، به ایران و به پاکستان، سر تمام از اینا ای فامیلا و اینا رو میتونستم کمک کنم، مگر خب برابر نشد دیگه، مگر کار ما ادامه دارد.
خانم سراج، آیا عدم انتخاب شما به حیث برنده میتوند در فعالیت هایتان اثر گذار باشه؟
امیدوارستم که نباشه، به خاطر از این که ما راست براتان بگویم، از وقتی که من از نامزد بودن خود تقریبا یک سال میشه خبر دارم. من بسیار تشکر میکنم از ناروی که مرا انتخاب کردن، مگر این چیزا خوی آدم فهمیده نمیتونه تا به ثانی آخر. برای من کار من و تعهدی که من برای زن و مرد افغانستان دارم مهمتر است نسبت به تمام جوایزی که دنیا میتونه بده. من به کار خود دارم.
شما به عنوان کسی که به چنین یک جایزه بزرگ کاندید شدین، خواستتان از نهادهای بین المللی برای بهبود وضعیت در افغانستان چیست؟
خواست از نهادهای بین المللی نمیست که امو گپی را که میزنن از زبانشان مبرایه به امو عمل کنن، برای از اینکه بساری وقتا اینا بغیر از اینکه وعده های چی میتن، وعده های خالی میتن، پسش نمیگردن. وعده میتن برای مردم افغانستان، اونا را به یک راه میکشانن، به یک ترکیبه، باز آخر ایلایشان میتن و ایش پسشان امور تکمیل نمیکنن. امروز این مسئله که شما دامن سرحدات مثل پاکستان و ایران دارین از مهاجرین، این به خاطر از این مسئله است که دنیای بین المللی با مگب خود استاد نشد، اینا را گفتن که ما از مملکتتان شما برآمده میتونین، ما شما را به جای دیگه میبریم، مگر چی نشد، مگر نکدن و گب خود نبود.
خانم سراج، من میخوام در ابتدا شما گفتین بنابر تغییراتی که آمد، اول گفتین دو نفر شما کاندید شده بودین ولی بنابر تغییرات اونا انتخاب شدن شما، چی بود تغییرات شما میفهمین؟
اولا جان، اما قدر من میفهم که وقتی که اعلان میشد نام هر دوی ما گرفته شد، و از اینکه هر دوی ما زنا با یک تیکت بودیم.
بله.
و قرار بود که جایزه را هم هر دوی ما ببریم.
آها.
مگر مثل همیش دامن افغانستان معلومدار هم بساری از خواهرها و هم از برادرهای من افغان، چون که اینا به حد اندازه من یقین دارم و فکر میکنم که به افغانستان اینا خوبیشان میرسه، اینا فیصله کردن که چند دانه ایمیل روان کنن و مرا تا به حد آخر دامابین چی بدنام بسازن و بخیلی من که سرشهر و کمیته چی فشار آوردن که اونا فیصله کنن که از این دو نفر یک نفر شد دیگه. امو چی میگن، امو کمالات مردم افغانستان است، یک تعدادشان که فکر میکنن که امرای بدنام کردن و امرای بد گفتن کسایی که جان خود برای از این مملکت میتن به یک جای برسن، اونا خوب شد رسیدن، مبارک شد.
بله محترم و سراج، تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. سلامت باشین، روزتان بخیر.
تشکر، شما زنده باشین. خدا عمره.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز شنبه گفت که اسرائیل در حال جنگ با شبه نظامیان حماس است که باریکه غزه را رهبری می کنند. اظهارات نتانیاهو پس از آغاز حمله بزرگ، البته باریکه و چند جبهه‌ای به اسرائیل توسط گروه حماس صورت گرفت که منجر به کشته شدن حداقل 20 نفر و زخمی شدن 500 تن دیگر شده است. انتظار می‌رود که رقم تلفات افزایش یابد. این حمله که شهرهای اشقلون و اشدود در جنوب اسرائیل را مورد اصابت راکت‌ها از غزه قرار داد، همچنان باعث تخریب موتورها و ایجاد خساره به ساختمان‌ها شد. در همین حال اردوی اسرائیل اعلام کرد که حملات هوایی را به غزه انجام داده است. برخی از کشورهای جهان مثل روسیه و آلمان ضمن تقویه این حملات از همه طرفها خواستار خشتنداری شدند. یک گروه 8 نفری ناظرین حقوق بشر به شمول رئیس هیئت نظارت حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین به هدف بررسی وضعیت قریه هروزا در اوکراین که هدف حمله میزایل روسیه قرار گرفته بود به آن منطقه رفتند. در حمله روز پنجشنبه کم از کم 52 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. لیز تروسل، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، گفت که کارمندان مأموریت نظارت حقوق بشر ملل متحد در اوکراین تاکنون نام 35 نفر را مشخص کردند. با این حال کرملین روز جمعه 6 اکتبر ادعا کرد که نیروهای روسیه هرگز زیربناهای غیر نظامی را هدف قرار نداده و حملات آنان بر اهداف نظامی یا کارمندان نظامی انجام می شود. وزارت خارجه ایالات متحده 60th سالگرد تأسیس دفتر هنر خود در سفارتخانه ها را جشن می گیرد. این یک مشارکت دولتی با جامعه هنری برای ترویج ارزش های دموکراتیک است. ثاقب اسلام از صدای امریکا با دو نمایشگاه سیار که در واشنگتن به نمایش گذاشته شدند نگاهی انداخته و این گزارش را تهیه کرده که از سحر عظیمی می شنوید.
این نمایشگاه هنری با نام مردم نقل قولهایی در مورد دموکراسی دارد که از دوران باستان تا امروز را در بر می‌گیرد. آثار این نمایشگاه نه تنها ماه گذشته در مرکز خرید ملی در واشنگتن با نمایش گذاشته شد، بلکه به صورت دیجیتالی برای ساختمان‌های نمادین در سراسر جهان نیز نمایش داده شد. این بخش از دفتر هنر وزارت خارجه ایالات متحده در سفارتخانه هست که با جوامع هنری برای ترویج دموکراسی همکاری می کند. میگن بایر مدیر دفتر هنر در سفارتخانه هست.
ما 60th سالگرد هنر در سفارتخانه ها و 60th سالگرد راهپیمایی در واشنگتن را جشن گرفتیم که مرکز خرید ملی را به مکان نمادین برای تکامل دموکراسی ما تبدیل می کند و هزاران نقل قول درباره دموکراسی را جمع آوری کردیم.
این نقل قول ها به طور همزمان در نمای موزیم هیروشیان و موزیم ملی تاریخ آمریکا سموتسیان نمایش داده می شود. جنی هولز که یک هنرمند است از زبان با عنوان رسانه اصلی خود استفاده می کند. یکی دیگر از نمایشگاه‌های سیار که ماه گذشته توقفی هم در واشنگتن داشت اتحادیه کامل‌تر بود که از اول اکتبر بسته شد. در موزیم ملی تاریخ آمریکا این نمایش برگزار شد. این آثار چندین هنرمند معاصر ایالات متحده را به نمایش گذاشت و قبل از رسیدن به پایتخت این کشور از آتن، لیزبون و ژنو دیدن کرد.
کار ما معمولا در خارج از کشور اتفاق می افتد. کارهای ما همه در سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک راه می دهد. بنابراین داشتن هنر در اینجا در مرکز خرید واقعا خاص است.
میگن بیر میگوید که رئیس جمهور جان اف کندی مفکوره هنر در سفارتخانه ها را با هدف متحد کردن دنیای آزاد از طریق هنر آغاز کرد. هر دو نمایشگاه بخشی از ابتکار هنر در سفارتخانه ها به نام مجموعه دموکراسی بود که هنرمندان را گرد هم می آورد تا مفکوره های مربوط به سلامت و ترویج دموکراسی را در سراسر جهان ترویج کنند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که پناهجویان غیرقانونی در ایالات متحده آمریکا تا زمان تکمیل شدن اسناد قانونیشان هیچ کمک از سوی نهادهای دولتی دریافت نمی کنند، اما شماری از مسئولان مؤسسات غیر دولتی می گویند در تلاشند تا به مشکلات این پناهجویان رسیدگی کنند.
پناهجویان و دشواری هایی که پایان ندارد. تا کنون خستگی های ناشی از یک سفر طولانی و پر درد و سر رفع نشده که دشواری های تازه سر راه این پناهجویان قرار می گیرد. دشواری هایی که کمتر از مشکلات یک سفر قاچاقی نیست.
کسی که غیر قانونی ورود امریکا میشه از راه مکزیکو یا به هر راهی که میاد، اونا داکومنت نداشته باشه، اسناد نداشته باشه، اونا رو حکومت هیچ نوع کمک نمیکنن و نه اونا اجازه کار و اکسس دارن که اینا کار کنن. اگه به مول خاص از ما رو اورگانایزیشن ما اینا را در مورد کرای خانه، در خانه پیدا کردن، کوسنری، در فود، در لوازم خانه، در هر چیز اینا را به طور کامل اینا را کمک میکنن، همکاری میکنن.
مشکلی دیگر نشر اطلاعات نادرست و غیر مستند در مورد قوانین مربوط به مهاجرت و برخورد با این پناهجویان در رسانه‌های اجتماعی است. اطلاعاتی که سبب نگرانی این پناهجویان شده و در موارد پیامدهای جدی‌تر هم برای این پناهجویان در پی داشته است.
و درباره از این بسیار فکرهایشان پریشان است، چرا خبرهای بسیار خراب و غیر حقیقت که نباشه در تک تاک و در یوتیوب اینجا میبینن و بسیاریشان سر تاثیر منفی میکنن روانی برشان. ما پروگرام هایی داریم که در فیسبوک ما، در جیر انجیو فیسبوک ماست، در یوتیوب ماست که راستن از وکیلا راستن خبرها را میگیریم که چی حقایق هست که فکرشان آرام باشن. مثلا کار بسیار بزرگی که یا باید از زودترین کار بکنن، اسایلم اپلای کنن، از خاطر که 150 روز وقت میگیره که یا تا کارت کار خودا میگیرن.
با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، مهاجرت گسترده افغانها به کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا افزایش یافت. با آنکه پناهجویانی که از طریق قانونی وارد ایالات متحده می شوند، می توانند در ابتدا از مزایای کمک های دولتی سود ببرند. اما مهاجرانی که به صورت غیر قانونی وارد می شوند، نمی توانند تا زمان تکمیل نشدن اسناد قانونیشان به این کمک ها دسترسی داشته باشند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
راس مکدونالد، فیلمساز آمریکایی که برنده 3 جایزه ایمی است، و ویکتور جی بلو، خبرنگار و عکاس آمریکایی که همکنون در قندهار مستقر است، در مورد روند اجرات محاکمه طالبان فیلم مستند به نام عدالت سری را ساختند. با گزارش از همکارم ژیلا نوری توجه بفرمایید.
در ماه آگوست سال 2021، زمانی که ده ها خبرنگار افغانستان را ترک کردند، ویکتور جی بلو، خبرنگار عکاس، تصمیم گرفت در افغانستان بماند و زندگی در حکومت طالبان را بازتاب دهد. برای او اجازه داده شده تا شمار از جلسات محاکمه طالبان را که به اساس شریعت اسلامی اجرا می کنند نزدیک ببیند و او می گوید که هدف از ساختن فیلم مستند نگاه بدون فلتر شده از طالبان است که سیستم عدلی را چطور پیش می برند.
ما یک محکمه و یک قاضی را برای مدت 2 هفته دنبال کردیم. ما دیدیم که در 6 روز مختلف جلسات محاکم برگزار می شود. ده ها قضیه را دیدیم. ما آنچه که دیدیم، کارمندان ملکی طالبان و کسانی که مسئول تطبیق احکام بودند سخت تلاش می کردند که قانون شریعت اسلامی منصفانه عملی شود و برای مردم به طور سریع اجراعات می کردند.
از زمان حکومت طالبان اجراعات بر اساس شریعت اسلامی جایگزین سیستم قانونی و عدلی حکومت پیشین شده است. این دو کارگردان فیلم میگویند که آنها نتیجه گیری کردند که طالبان در مقایسه با نظام گذشته دعواها را در مدت زمان کمتر فیصله میکردند. راس مکدونالد میگوید که این فیلم بدون فیلتر یا کار یک دانشگاه رویان ساخته شده است و به طور مستقیم آنچه که دیدند در آن به تصویر کشیده است.
به نظرم کاری که ما کردیم روند محکمه را هدفمندانه بررسی کردیم و پروسه را نظارت کردیم. تمام مراحل محکمه به زبان پشتو اجراات می شد و برای ما دشوار بود که همه چیز را دنبال کنیم. در برخی از قضایا اعضای خانواده قضیه را به قاضی پیشکش می کردند و قاضی حکم صادر می کرد. برای خبرنگاران غربی دنبال کردن روند کلی محکمه دشوار بود، اما ما بی‌طرفانه از روند محکمه نظارت کردیم.
عزیز رفیع، فعال حقوق بشر و جامعه مدنی، میگوید که این فیلم بیشتر از عملکرد طالبان در قبال مردم سفیدنمایی میکند، در حالی که هیچ محکمه عادلانه و جهات قانونی از اصول محاکم صورت نمیگیرد با آنکه مبنای شریعت اسلامی ادعا میکنند.
البته من میخوام بگم که اجراعاتی که بنابر قانون نباشه، اجراعاتی که بنابر احکام قانون نباشه و بنابر طرز عمل محکمه نباشه، از نقطه نظر حقوقی اشکال بسیار جدی خود دارد. ولی در مناطق مسقطه که یک منطقه مختلط از اقوام تشیع و تسنن و فارسی زبان و پشتو زبان است، این احتمال وجود دارد که طالبان در محاکم بر مردم اهل تشیع هم قوانین اهل تسنن هم مریان اجرا بسازه که از نقطه نظر اصول اساسی محاکماتی حتی در اسلام هم اشکال داره.
دو کارگردان فهم در جریان یک محکمه در مساقله شرکت کردند و تلاش کردند تا رفتار انسانی طالبان را و اینکه آنان به اساس شریعت اسلامی با مردم چطور برخورد میکنند را به تصویر بکشند. مکدونالد میگوید که در فیلم قضیه یک زن را که حکم به نفع او صادر شد نشان داده شده است.
ما چندین قضایای زنان را در ظرف 6 روز دیدیم. یکی از زنان بی بی سوفیا در محکمه اظهار نارضایتی از ازدواج پس از مرگ همسرش میکرد و میخواست به خانواده پدرش برگردد و ادعا میکرد کاکاها و برادران همسر مرحومش که معتادین مواد مخدر بودند او را به عنوان ملکیت نگه داشتند. در این قضیه قاضی به نفع او تصمیم گرفت و به او اجازه داده شد تا به خانواده پدرش برگردد.
ویکتور جیبولو میگوید که سایر قضایا در محاکمه طالبان مسائل بد دادن، دعوای آب، دسترس داشتن و تراکتور و برخی قضایای جنایی بود که در آن نظر به کلام قرآن و حدیث و قانون شرعی حکم صادر میشد. چیزی کمتر در غرب درک آن را دارند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، قسمی که در جریان است، جام جهانی کرکت 50 اوره در هند جریان داره و امروز افغانستان نخستین رقابت خود با بنگلادش انجام داد. جزئیات بیشتر این رقابت و خبرها را مرتبط با جام کرکت از همکارم امیر عبدالقدیر مشرف میگیریم که همین اکنون در برنامه است. خدیجه جان خوش آمدی.
زنده باشی.
در امور ورزشی خودت اکسپرت هستی و همیشه از اخبار ورزشی آگاهی داری. چی گپ هست بکنی؟
در جهان کرکت، اول سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز. در جهان کرکت امروز افغانستان دو بازی داشت بسیار مهم. بازی نخستش میخوام روی از این موضوع صحبت کنم که تیم الف ملی کرکت افغانستان که مصروف انجام بازی های آسیایی در چین بود، امروز در رقابت نهایی به مساف هند رفته بود. در 18.2 اور باز دادن 5 بازیکن 112 رنز جور کرد، اما باران بارید و بعد از او برای هیچ یک از تیم اجازه و فرصت بازی میسر نشد. برگزار کنندگان از این رقابت به خاطر امتیازات، دوش و وکت هایی که تیم هند در جریان از این رقابت ها داشتن، تیم هند قهرمان اعلام کردند، مدال طلا را بر زانو دادند و افغان ها مدال نقره را گرفتند. اما در بازی که امروز از سلسله جام جهانی 50 اوره در هند برگزار شد، افغانستان به مساف بنگلادش رفت. متاسفانه یک هدف بسیار کم را برای بنگلادش تعیین کردند که در 37.2 اوور با از دست دادن تمام بازیکنان خود 156 دوش اینا جور کردند که در پاسخ بنگلادش در 34.4 اوور و از دست دادن 4 بازیکن تانستند که این هدف را پوره بکنند. یک رقابت دیگه که امروز انجام شد که اکنون هم جریان داره، او میان تیم‌های آفریقای جنوبی و تیم سریلانکا بود که آفریقای جنوبی 428 دوش در 50 اوور گرفت و 5 بازیکن خود از دست داد. و اکنون که ما شما صحبت میکنیم، تیم سریلانکا 199 دوش گرفته، 5 بازیکن خود از دست داده و 28.1 اوور است. گرفتن 428 اوور کم دشوار به نظر میرسه، ولی در گذشته تیم‌هایی بودن که تانستن که همچو هدف را پوره بکنه.
بسیار تشکر قدیر جان از معلوماتت. معلوم شما تو گفتم اکسپورت هستن و همیشه آگاهی داری از تمام تازه ترین خبرهای ورزشی را باید از خودت پرسیم کنیم. بینندگان محترم، این بود داشته های برنامه امشب. صلح، پیس و محبت، احترام نصیبتان بود. لطفا متوجه خود دیگر را باشین. شب و روزتان بخیر.